بخش انرژی رو اگه ما بخوایم توسعه بدیم با سرمایه گذاری، سوال اینه که پولش از کجا باید بیاد. همین الان برآوردهای سرانگشتی که دوستان ما انجام دادن فقط تو بخش نفت و گاز، اگر ما بخواهیم که در واقع این ناترازی گاز، کمبود گازمون رو تامین بکنیم و توسعه بدیم میادین رو و فرآورده‌های نفتی رو تامین بکنیم، تقریبا باید در سال حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم. هر سال 20 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنیم. تو بخش برق هم چیزی حدود مثلا 4 تا 5 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنیم. سوال اینه که واقعا ظرفیت این سرمایه گذاری کجاست؟ از کجا ما می‌خوایم رو تامین بکنیم؟ یکی از مسائلی که ما الان داریم و تحریم ها ما رو گرفتار کرده همینه که جریان در واقع هارد کارنسی در کشور تحت تأثیر در واقع تحریم ها متاسفانه دچار اختلال شده. یه وقتی زیمنس میامد در ایران نیروگاه میساخت، آقای دکتر خودش فاینانس میکرد و بعد این رو اقساطی میگرفت. یعنی شما میرفت یه LC باز میکردی، اون میامد برای شما نیروگاه میساخت، پولش هم به تدریج در طی 15 سال 10 سال از شما میگرفت. الان نه تنها این خبرها نیست، بنده فرض کنید با من شرکت خصوصی میرم این کارم میکنم، بسیارم سوداور جذابم هست، حالا بسم الله پولشو برده بیاد. برای من عرضم این آقای دکتر، نظام های حکومتی در دنیا همین مثله، ما که استثنا نیستیم که.
نه آقایسا، همه نظام های حکمرانی مثل هم نیستن. نظام های حکمرانی همه مثل هم بودن، همه باید سرزمین رو توفاله میکردن، همه باید شدت انرژیشون مثل ما بود، همه باید چاهای کشاورزیشون همینجوری بود.
دقیقا ازم همینه.
نه اینجوری نیست آقای دکتر.
قسمت 149 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1404 منتشر میشه. در قسمت 148 بخش اول از گفتگویی که با دکتر داوود منظور در برنامه آزاد داشتم رو منتشر کردیم. بخش اول بر چند موضوع مهم درباره انرژی در ایران تأکید می‌کرد. یک، بهره‌وری انرژی پایینه و ما نسبت به مقدار انرژی که مصرف می‌کنیم در ایران ثروت کمی خلق می‌کنیم. دو، همواره رشد میزان مصرف با نرخ متوسط بین 5-7% در سال وجود داشته و تا جایی که کشور منابع مالی داشته، ظرفیت‌های تولید انرژی برق بیشتر شده اما تلاش خاصی برای مدیریت مصرف و تقاضای انرژی صورت نگرفته. 3. ایجاد سازمان‌های جدید برای مدیریت مصرف و تقاضا تا وقتی که همون سازوکارهای قبلی مولد مصرف با بهره‌وری پایین باشن، مشکلی رو حل نمی‌کنه. و 4. اینکه علارغم اینکه غیر از اقدامات قیمتی باید کارهای مهم دیگه‌ای هم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و حتی بهینه‌سازی تولید انرژی صورت بگیره، ولی شاخص‌های اقتصادی هم نشون میدن که با قیمت‌های فعلی انرژی رسیدن به سطح بالاتری از بهینه‌سازی و مدیریت مصرف و تقاضا بسیار دشواره یا شاید ناممکن باشه. آخرین بحثی که در بخش اول این گفتگو ارائه شد تاکید بر این نکته بود که محیط زیست، آب و انرژی به عنوان رانت و ما به ازای تداوم سیاسی هزینه میشن. تأکید کردم تا وقتی که این معادله درک نشه، واقعیت بخش انرژی در ایران قابل شناسایی نیست. بخش دوم این گفتگو با توضیحات دکتر داوود منظور و در ادامه این تأکید من در بخش اول شروع میشه. بریم و این بخش رو بشنویم که خودش حاوی نکاتی است هم درباره انرژی و هم درباره کلیت برخی رویکردها به حکمرانی توسط برخی از نیروهای سیاسی که در نوع خودش جالب توجهه. شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی هستند که در به در دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند که با نیازهای مهارتی خودشون سازگار باشه. علی‌رغم اینکه نرخ بیکاری بالاست، ولی پیدا کردن نیروی کار ماهر هم بسیار سخته. شرکت کارساز با نام کامل توسعه مهارت هوشمند کارساز در زمینه تربیت نیروی کار ماهر سفارشی فعالیت میکنه. شرکت ها و سازمان های نیازمند به نیروی کار ماهر میتونن نیازمندی نیروی کار خودشون رو روی سایت این شرکت ثبت سفارش کنن. از طرف شرکت با سفارش دهنده تماس گرفته میشه و فرایند طراحی و اجرای دوره آموزشی مهارتی متناسب با نیازمندی های کارفرما طراحی و اجرا میشه. لینک سایت شرکت کارساز رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. خیلی ساده میتونید سفارش آموزش و تأمین نیروی کار ماهر رو در سایت ثبت بکنید. کارساز، طراح و مجری آموزش‌های مهارتی سفارشی، کم هزینه و منعطف، حامی قسمت 148 پادکست دغدغه ایران.
من فکر میکنم نکات مهمی بود در فرمایشات آقای دکتر. من یکی دو نکتهش رو تاکید بیشتری بکنم. ببینید، ما نسبتاً به لحاظ مصرف انرژی جزء رده‌های خوب دنیا هستیم. یعنی الان
چون از مقدار مصرف
از مقدار مصرف به ویژه سرانه خانوار. ببین، برخی ها میگن که آه نه، اینجوری هم که شما میگید نیست، مصرف ما نسبت به فلان کشور که اینقدر بالا نیست، چرا شما میگید ما زیاد مصرف میکنیم؟ من دوتا عدد رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، در مجموع در واقع مصرف گاز و برق، چون شما کمتر کشوری پیدا میکنید که آقای دکتر دو تا شبکه سراسری ایجاد کرده باشه برای تامین انرژی.
من دومیشو نمیشناسم.
عرض میکنم
فقط ما این فکر کنم.
ببینید، یا گاز رو میبریم به طور کامل در همه خونه ها، برقم اگر میبریم، در واقع الان دنیا برق پایه است. یعنی برق در واقع میشود حامل اصلی انرژی، گاز هم میره برای تامین برق استفاده میشه. نه اینکه شما بیاید در هر خونه ای یک در واقع انشعاب گاز ببرید، یه انشعاب برق ببرید. اصلا اینجوری نیست. حالا این کاری کردیم و امیدوارم دیگه تمام شده باشه. یعنی بالاخره اینقدر با این مصوبات مجلسی ها و فشارهایی که آوردن و اینا، این وزیر رو میبرن، فشار بهش میارن که آقا حتما فلان روستا رو هم ببر. حالا تو که تا اینجا آوردی، اونجا رو هم ببر. عیبی نداره. ما هم میگیم رفاه مردم، رفاه روستایی هم هست، حتما باشه. ولی امیدوارم دیگه با آخرش رسیده باشیم. خب الان شما برابر این هم تو هر خانه برق مصرف میکنی، هم گاز. مجموع مصرف گاز و برق سرانه رو که شما محاسبه بکنید بر حسب معادل برق اگر حساب بکنیم، مصرف ما 8244 کیلووات ساعت در ساله، به طور میانگی در بخش خانگی. فقط این بخش خانگی هست. این عدد یعنی مصرف کشورهای با درآمد سرانه بالا و سردسیر. مثلا فرض کنید دانمارک، سوئد، اونایی همچین مصرفی دارن. پس بنابراین ما الان جز بیش مصرف های دنیا هستیم سرانه ها. حالا اون بحث بهره وری هم که داستان دیگری بود که ما در موردش عرض کردیم. من برگردم به چند نکته ای که در واقع آقای دکتر فرمودن. ببینید، بالاخره بخش انرژی رو اگه ما بخوام توسعه بدیم، باید سرمایه گذاری بکنیم. سوال اینه که پول شو از کجا باید بیاریم؟ همین الان برآوردهای سرانگشتی که دوستان ما انجام دادن، فقط تو بخش نفت و گاز، اگر ما بخواهیم که در واقع این ناترازی گاز، کمبود گازمون رو تامین بکنیم و توسعه بدیم میادین رو و فرآورده‌های نفتی رو تامین بکنیم، تقریبا باید در سال حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنیم. هر سال 20 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری بکنیم. تو بخش برق هم چیزی حدود مثلا 4 تا 5 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری بکنیم. سوال اینه که واقعا ظرفیت این سرمایه‌گذاری کجاست؟ از کجا ما می‌خوایم رو تامین بکنیم؟ بی‌صرفه‌ترین کار برای ما این است که به جای اینکه بریم توان اون رو بذاریم برای بیشتر کردن ظرفیت، بریم برای بهبود در واقع نوع مصرف و شیوه مصرف.
هزینه این هزینه کمتریه.
حتما هزینه بسیار کمتری داره. بعد صیانت از منابع انرژی می‌کنیم برای نسل‌های آینده، صیانت از محیط زیست میکنیم، آلایندگی ها رو کم میکنیم، همه اینا برکاتشه دیگه که بعد اتفاق بیفته. اما سوالی که چرا نمیشه، چرا بهینه‌سازی انجام نمیشه؟ یک دلیل من عرض کردم، حتما متولی میخواد، اینو باید بذاریم، این کارو سرسامون بدیم، اما این کافی نیست. حالا یه متولی، نه 5 متولی بذاریم، باید ما سازوکارها و فرآیندها و نهادها و الزاماتش هم ایجاد بکنیم. یکی از الزاماتش چیه؟ ببین، صرف جویی هم سرمایه گذاری نیاز داره. مثلا شما الان میخواهید فرض بفرمایید که صرف جویی در مصرف گاز بکنید، یکی از راهاش اینه که ما نیروگاهامون رو، راندمان نیروگاه حرارتیمون رو افزایش بدیم. آقای دکتر وزارت نیرو بودن، خدمتشون بودیم ما. خب الان راندمان نیروگاه های حرارتی ما در واقع 36.7%. یعنی چی؟ یعنی شما 100 واحد گاز میبرید تو نیروگاه، گازوئیل میبرید، از این 100 واحد 36-37 واحد برق میگیرید، ما بقیه چی میشه؟ حرارت میشه. تو دنیا چجوریه؟ تو دنیا میانگین حدود مثلا 57% 60% تکنولوژی هایی که در واقع الان در دنیا داره استفاده میشه. ما هنوز داریم نیروگاهی استفاده میکنیم که راندمانش 23% مال 40 سال پیشه در پیک مصرف. خب شما اگه بخواید اینجا صرفه جویی بکنید چیکار کنید؟ باید بیایید این فناوری های فرسوده رو برداری، به جاش فناوری جدید بذاری، به جا سیگنال ترکیبی بذاری، نمیدونم نیروگاه کلاس F حرارتی بذاری، باید شما برید فناوری جدید استفاده کنید. خب این فناوری جدید پول میخواد، باید سرمایه‌گذاری کنید. پولش از کجا میاد؟ از خود صرفه‌جویی. ببینید، ما باید بریم بازار صرفه‌جویی رو فعال کنیم. یعنی اگر کسی آمد سرمایه‌گذاری کرد و قوانینش هم داریم، اتفاقا قوانین هم داریم، بریم اجرا کنیم. اگر کسی آمد گفت من آقا سرمایه گذاری میکنم، اینجا این مقدار صرفه جویی در گاز اتفاق میفته، شما این گاز صرفه جویی شده رو بدید به خود من، طبق یه قراردادی باید بهش بدیم. به این میگیم بازار بینسازی، بازار صرفه جویی. یا مثال دیگه، بحث کولرها رو من گفتم. کی میاد الان بره تمام کولرها رو تعویض بکنه؟ خب یه سرمایه گذاری میاد میگه من کولرهاتون رو سرمایه گذاری میکنم، تعویض میکنم، برق صرفه جویی شده رو بدید به خود من، بعد این برق رو گواهی بهش میدیم، میبره تو بورس، در ساعتهای اوج مصرف این برق رو میفروشه، سرمایه گذاریش برمیگرد.
خب این چرا انجام نمیشه؟
آها ببینید،
ما یه گفتگوی میانه کلامتون بین آقای جعفرتاش و آقای اردکانیان داشتیم، اونجا هم همین بحث
حسنتاش.
آقای حسنتاش اصلاح میکنم، اونجا هم همین بحث مطرح شد. یعنی خود آقای حسنتاش هم گفتن که یه شرکتی رو خود ایشون شخصا معرفی کرده بودن، یعنی پیدا کرده بودن، پژوهشاشو انجام داده بودن، در خصوص کولرها و بخاری‌ها بود. و الان شما فرمودین مثال‌هایی رو آقای فاضل زدن. این چرا اتفاق نمی‌افته؟
ما الان برای این کار قانون داریم. قانون در واقع ماده 12 قانون تولید رقابت پذیر و همچنین خود قانون حمایت از صنعت برق یا رفع موانع تولید در صنعت برق. دو تا قانون مهم داریم. این ظرفیت قانون ایجاد می‌کنه. الان باید ما فرایندمون چی باشد که این اتفاق بیفته؟ یک کسی باید بیاد سرمایه گذاری بکند. این سرمایه گذاری رو باید ما در واقع اولا قرارداد باش بکنیم، دو او بره انجام بده، یک کسی بره میزان صرفه جویی رو تأیید بکند، بعد اگر انجام شد اولا اون سرمایه گذاری ما باید روش ضمانت نامه بدیم، چون کسی که نمیاد همینجوری بره پولشو خرج کنه، پس ضمانت نامه باید بدیم. بعد که او انجام داد بریم اندازه گیری بکنیم، وریفیکیشن بکنیم، بعد که وریفیکیشن کردیم این رو در واقع به او پرداختش رو انجام بدهیم. این فرایندها متاسفانه شکل نمیگیره، یعنی ضمانتها رو به موقع نمیدیم. کی باید بده؟ توانی رو باید بده، شرکت ملی گاز باید بده، متولی ها باید بدن، نمیدن. اینو بعد از دست اون در بیاریم بدیم دست یک کسی، بگیم آقا تو کارت اینه که فقط به اینا باید شما ضمانتنامه بدی. ضمانتنامه رو دادی، وریفیکیشن باید در یه تایملاینی، در یه زمانبندی به موقع انجام بشه و بلافاصله ما بعد برای اون مکانیزم باز پرداخت رو ایجاد بکنیم، حالا اگه ال سی لازمه باز بکنیم یا هر اتفاق دیگری.
من سوال یه جور دیگه بپرسم.
بازاره، ببینید بازار بهینه‌سازی،
بله
بازار بهینه‌سازی یک سری مؤلفه داره. این مؤلفه هاش قانونش هست، اما این مؤلفه هاش شکل نگرفته. الان حدود 30 میلیارد دلار برای همین سرمایه گذاری های بهینه‌سازی آمدن مجوز شورای اقتصاد گرفتن. خود بنده در سازمان برنامه که بودم شاید مثلا حدود 7-8 میلیارد دلار من تاییدیه دادم که شورای اقتصاد تایید میکند که این کار انجام بشود. طبق قانون باید شورای اقتصاد تایید بکنه. خب اما از این 30 میلیارد دلار، این قانون مال کیه؟ مال سال 96ه. امروز چند سال گذشته؟ 8 سال گذشته از این قانون و آیین نامه‌اش. چقدر تا الان مجوز صادر شده؟ 30 میلیارد دلار، هم تو برق هم تو گاز. چقدر اجرا شده؟ فقط یه قرارداد به میزان 1 میلیارد دلار در حال انجام. بقیه اصلا به قرارداد نرسیده.
این دلیلش چیه جای منظور؟ یه نظام انگیزه و منافعی علل قاعده وجود داره؟ یعنی چون ما فقط بگیم که بوده انجام نشده که توصیف بیشتری ندادیم.
ببین آقا دلیلش خیلی روشنه. بعضی کارا توش در واقع ریوان پاره کردن نیست، تو چشم نمیاد. شما نیروگاه میسازی، این نیروگاه رو بعدا میگه آقا من در دوره فلان انقدر نیروگاه ساختم، وزیرم میبری، رئیس جمهورم میبری، همه میان اونجا باش عکس یادگاری میندازن. شما اگه رفتی مثلا فرض کنید یه فرایندی رو بین سازی کردی، کی میخواد باش عکس یاد؟ میخوام بگم خیلی از اینها دلایلش برمیگرده به انگیزه های فردی افراد. یعنی به عبارت دیگه ما باید اولا اون کسانی رو که این مسئولیت رو دارند مؤاخذه بکنیم، ازشون مطالبه بکنیم. همانطوری که اگر الان مثلا بازار برق به هم بخوره چیکار میکنن؟ سریع مجلس وزیر نیرو احضار میکنه. بازار ارز به هم میخوره، وزیر اقتصاد رو احضار میکنه. ما باید یه کاری بکنیم که اون رئیس سازمان، اون وزیر مربوط به بین سازی، من رو میگم وزیر نیاز قانون، نیاز به قانون داره ها. من اعتقادم اینه که شما وزارت بین سازی داشته باشید، اهمیتش کمتر از خود وزارت نیرو نیست. خب بنابراین من عرضم پاسخگوییه. ما در این حوزه پاسخگویی، مطالبه گری، الزامات قانونی، پیگیری در واقع ترک فعل هایی که حالا دیگه الان خیلی مصطلح شده، اینا خب انجام نمیشه، پس کارم انجام نمیشه. تا الان ما چند نفر، چند تا وزیر رو بردیم احضار کردیم، ازش پرسیدیم که آقا چرا شما نرفتی مثلا 1000 مگاوات برق صرف جویی بکنید؟ ولی تا 1000 مگاوات رو تولید نکرده صداش میکنیم، میگیم آقا تو تعهد کرده بودی که 4000 مگاوات نیروگاه بیاری، چرا کم آوردی؟ پس بنابراین این باید تبدیل بشه به یه مطالبه در سطح مجلس، در سطح دولت، در سطح حاکمیت، که ما همونقدری که تولید برق برام مهمه، برق مصرف نکردن هم برام مهمه.
گاز مثلا همین، این یه راه حلیه جناب منظور. این من اون ساختار طرح مسئله شما رو گرفتم،
من تمام نشدم. بذار من
میخوام یه مؤلفه دوم بحث بکنیم،
مؤلفه دوم بگم بعد شما
بفرمایید.
ببینید این که من الان خدمتتون گفتم بدون اصلاح قیمت، یعنی شما دست به قیمت‌های انرژی نمیزنید، میبرید توی فرایندهایی بازار بین‌سازی رو راه میندازید با همین قیمت‌های فعلی. اما یه مرحله جلوتر میخوایم بریم. خب آقا شما یاران انرژی که دارید میدید چجوری دارید میدید؟ کیا دارن مصرف میکنن؟ این 170 میلیارد دلار رو کی داره استفاده میکنه؟ خب دهک دهم شما 17 برابر دهک اول داره مصرف میکنه. اونی که وضعش خوبه 3 تا خودرو داره تو منزلش، 3 بار بنزین مصرف میکنه. اونی که خونش بزرگتره، اونی که استخ داره، اونی که فلان. پس بنابراین ببین شما این یارانه رو که الان دارید ناعادلانه توزیع میکنید. اونی که برخوردارترند بیشتر مصرف میکنن. پس بنابراین ما یه کاری رو در سال 89 شروع کردیم و ناتمام گذاشتیم. هنوز اون کار باید ادامه پیدا بکنه و اون بحث هدفمند کردن یارانه های انرژی است. یعنی ما باید قطعا در مورد قیمت های انرژی به تصمیم برسیم. البته انجام این کار نیازمند سرمایه اجتماعی است. یعنی مردم باید با ما همراه بشن، بپذیریم که ما قیمت ها... تا وقتی که قیمت ها رو اصلاح نکنیم، مردم در واقع انگیزه شون برای صرفه جویی پایینه. خب این مثال معروفی، آقا این بطری آب قیمتش چنده، یه لیتر بنزین قیمتش چنده، همین الان روی نوشته 5500 تومان، 4870 تومان. خب همین آب، شما یه لیتر بنزین می‌خری 1500 تومان. پس بنابراین ما تو بحث اصلاح قیمت ها، البته اصلاح قیمت که می‌کنیم حتما باید گروه های در واقع هدف رو ما بازتوضیح بکنیم براشون. حتما باید شما میگی اصلا من نمیخوام برم قیمت ها رو دست بزنم، فرایندهای دیگه تعریف شده، حالا دوستانم بحث های زیادی کردن. مثلا یه راهش این هست که ما بیاییم همین بنزینی که داریم الان توضیح میکنیم مثلا سرانه بدیم به هر نفری، یه مدل اینجوری هر نفری چه خود رو دارد چه نداره یه سرانه ثابتی به اون میدیم، 15 لیتر 20 لیتر 30 لیتر هر چقدر که میتونیم. بعد میگیم حالا شما برید توی بازاری، اونایی که بنزین بیشتر میخوان مصرف کنن از اونایی که بنزین کمتر مصرف میکنن اونا برن تو بازار خرید بکنن. خود به خود منافع حاصل از این خرید و فروش میره تو جیب مردم، تو جیب دولت دیگه نمیره. بنابراین این که ما فکر مردم فکر بکنن دولت قیمت رو میبره بالا که برای خودش کاسبی درست بکنه، این اتفاق نمیفته. یعنی ما مکانیزم های زیادی وجود داره برای اینکه من میخوام اینجا برسم. بهینه سازی نیاز به انگیزش داره، انگیزش باید حتما توش قیمت و منافع اقتصادی باشد. ما اگر منافع اقتصادی سرمایه گذار رو فراهم نکنیم، سرمایه گذاری نمی کند برای بهینه سازی. اگر منافع مردم تو جیبشون نره از صرف جویی، انگیزهی برای صرف جویی پیدا نمی کند. ولی اگر شما این مکانیزم ها رو، این فرایند ها رو، این در واقع سازوکار ها رو راه بندازید، خود به خود به انسازی شکل میگیره. یه نکته دیگر هم که
من چون تعداد بحثا زیاد میشه اون موقع باید سمت آقای فاضلی هم تعداد بحثای بیشتری بشنویم، به نظرم خوردش بکنیم شاید بیشتر کمک بکنه. دو تا بحثی که مطرح کردن جناب آقای منظور، مسئله اول اینه که ما یه نگاشت نهادی سازمانی برای بهره وری داشته باشیم، چجوری کار بکنه، انگیزه مقامات اون چجوری تأمین بشه از ناحیه نظارت و مجازاتی که بالاخره دستگاه های سیاسی و مسئول دارن. این اون چیزیه که ممکنه موتور مسئله بهینه سازی رو با همین قیمت های فعلی بتونه فعال کنه، بگردونه و پیش ببره. مثالاش هم تو فرمایشات جناب آقای منظور بود، در خصوص مصادیقش هم شما هم بعضی رو اشاره کردین. سوال اولم اینه که آیا چنین چیزی کفایت میکنه یا نه. نکته دوم هم اضافه شدن انگیزه ناشی از افزایش قیمت بود که این هم میتونه مجدداً کمک بکنه انگیزه بازیگران اقتصادی برای صرف جویی یا سرمایه گذاری برای صرف جویی افزایش پیدا بکنه. ناظر به این دوتا نکته اگر ملاحظه‌ای دارین. جمله آخر فرمایش قبلتون هم این بود که یه نوعی از انگیزه های سیاسی برای این نوع مصرف وجود داشته، اگر اونم نیاز به تکمیل داره اضافه کنم.
بذارید از همونجا شروع کنم چون یه به بحث آقای منظور هم ربط پیدا کنه. ببینید ساخت سیاسی به گونه ای سامان یافته که مصرف پاداش میگیره و به ثبات کمک میکنه. این ساخته از اونجا شروع میشه که مثلا نماینده مجلس میتونه فشار بیاره برای اینکه مثلا این استان مثلا یا این شهرستان یه بیمارستان 50 تخت خوابی بیشتر احتیاج نداره، خب ولی میتونه فشار بیاره به وزیر بهداشت که اینجا یه 350 تخت خوابی بساز. این 350 تخت خوابیه برای این لازمه که رأی بگیره، این 350 تخت خوابیه برای این لازمه که پیمانکارها میخوان به جای یه 50 تخت خوابی یه 350 تخت خوابی بسازن. به همین نسبت اون نماینده مجلس، اون مقامات استان که میخوان پوزشو بدن یا احتیاجش دارن میتونن فشار بیارن بیا اینجا یک کارخونه فولاد بساز. یادم نمیره یکی از مقامات کارشناسی تو دولت چند سال پیش میگفت که نماینده مجلس داشت فشار می آورد که در یکی از استانهای کویری پتروشیمی ساخته بشه. گفت جالب بود که مشاورش میگفت اگه این پتروشیمی رو اینجا بسازید اولین پتروشیمی از این نوع در جهان که کنار آب دریا ساخته نشده. گفت یعنی حداقلش اینه که شما یه همچین رکوردی رو میزنید که یه پتروشیمی ساختید در یه نقطه ای از عالم که اولین پتروشیمی جهانه که لب دریا نیست. بنابراین
کارخونه فولادو میبریم جایی که آب نداره،
کارخونه فولادو میبریم جایی که آب نداره. فکر نکنید این تصمیمی بوده که فقط یه نماینده مجلس گرفته ها. ببین این خیلی صریح و روشنش اینه، در پایان دولت آقای خاتمی تصمیم گرفته میشه که اگه اشتباه نکنم 4 میلیون تن فولاد لب خلیج فارس دریای عمان ساخته بشه، لب دریا. چرا؟ چون قراره که ما سنگ معدن رو منتقل کنیم به لب دریا، اونجا آب داریم، انرژی هم داریم، بعد فولادی که تولید میکنیم صادر. راحت صادر میکنیم. 6 ماه بعدش در دولت بعدی تصمیم میگیرن که چرا 4 میلیون تن؟ میگن خب چند تا؟ میگن 8 میلیون تن. بعد میگن خب این 8 میلیون تن چرا لب دریا فقط باشه، تو یه استان باشه؟ این که عدالت نیست. پس چی باشه؟ این تو 8 نقطه کشور باشه، 8 تا فولاد 1 میلیون تنی. بعد میدونی نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که شما سنگ معدنتون مثلا تو بافقه، کارخونه در ناحیه آذربایجانه فولاد، از بافق بدون راهن سنگ آهن میبرین اونجا، اونجا فولاد تولید میکنین، فولاد رو میبرین در بندرعباس صادر میکنین. فقط هزینه حمل و نقلش رو لحاظ کنید. این رانتیه که سیاست داره میگیره از سرزمین، یعنی نماینده، رئیس جمهور و کل نظام سیاسی ما به ازای خریدن محبوبیت سرزمین رو توفاله میکنه. 1. 2، برخی از جریان‌های سیاسی یا همشون، اصلا به من ربطی نداره هر کدومشون، من مثلا ایرانه، جریان‌های سیاسی وصلن به پشت رانت توزیع شده در قالب انرژی و مواد و آب و برق در این کارخانجات انرژی بر و این کشاورزی انرژی بر و این کشاورزی آب بر. در اصل رانت آب و انرژی رانت تداوم منافع اقتصادی اون جریان سیاسیه یا جریان‌های سیاسی یا آدم‌های سیاسی. اینجا هم شما دارین دوباره سرزمین رو توفاله می‌کنین ما به ازای اون، درسته؟ نکته سوم، آقای دکتر میگن فناوری، قبوله؟ ببینید فناوری در دنیا یک شرکت‌هایی هستن به نام اسکو. اسکوها مخفف انرژی سرویس کمپانی، درسته؟ انرژی سرویس کمپانی چی کار میکنه؟
ما هم مجوز دادیم الان، تعداد زیادی اسکو داریم
و سال هاست که این قرارداد تیپش آماده نشده، چون این قرارداد تیپ داره و این نقطه بسیار مهمش اینه این ساختمون داره 100 واحد انرژی مصرف،
اپراتینگ کانترکت میخواد دیگه،
این ساختمون داره 100 واحد انرژی مصرف میکنه. من به عنوان اسکو میام میگم آقای احمدی 100 واحد داری انرژی مصرف میکنی و 1000 تا داری پول میدی، من سرمایه گذاری میکنم، من اسکو این 100 تا تو میکنم 50 تا، اون 1000 تا پولی رو هم که میدی میکنم 500 تا، پس شما این وسط 500 تا سود میکنی دیگه. اون 500 تایی که سود میکنی، مدل ساده شو دارم میدم، بیزینس مدلش ممکنه خیلی پیچیده‌تر از این باشه، اون 500 تایی که سود میکنی 250 تاش مال من، 250 تاش تو جیبش خودت، و در 10 سال آینده من سرمایه گذاری انجام داده روی این ساختمون برای کاهش مصرف انرژی رو از محل اون 250 تایی که از شما میگیرم برمیگردونم.
آقای دکتر این مدل بازار بین‌سازی از اسکوها یه قدم جلوتره.
یعنی شما حالا من توضیح میدم چرا اون کار نمی‌کنه.
با هم ارتباط پیدا میکنن، اما اینجا شما میگی آقا صرفه‌جویی برو انجام بده، اصلا کارت با اون آقا نباشه، من صرفه‌جویی تو بازار ازت میخرم.
این مدل چرا تا به امروز کار نکرده و از امروز به بعد هم یک آیتم سیاسی مهم داره؟ شما به شرطی به عنوان سرمایه گذار به این مدل اعتماد میکنین که مطمئن باشین طرفی که این تضمین رو به شما میده تضمینش رو زیرش نمیزنه.
دیگه دولته دیگه. اگه دولت تضمین بکنه که نمیتونه زیرش بزنه.
حالا من به شما میگم دولت زیرش زده اساسی در گذشته. آیه دکتر شما در دهه 80 اومدین به نیروگاه گفتین برق تو من خرید تضمینی میخرم، درسته؟
بله.
و میفروشم به مصرف کننده.
بله.
و من دولت تضمین کننده پول شما نیروگاه هستم که از شما برق میخرم، درسته؟ چون یه راهش هم این بود، شما نیروگاه داری، ایشون هم کارخونه فولاده، شما برق تو بفروش به کارخونه فولاد به قیمت در بازار.
الان امکان ایجاد شده دیگه. قرارداد دو جانبه همینه دیگه.
آره. الان میگیم... تو فقط 20 سال گذشته. و این 20 سال
الان بگی... نیست. این الان این که دارم میگم حداقل 15 تا 20 تا داره اجرا میشه الان.
نهایی چه شما حق سیمداری که نگرفتین که شما این وسط پول و توانیر میگیره؟
نه تو قرارداد دو جانبه اینجوری نیست.
نه آقای دکتر این مال الانه. آقای دکتر بدهیه.
از سال 90 حداقل داره اجرا میشه.
آقای دکتر بدهیه.
سال داره اجرا میشه.
بذارید من بدهیه دولت و وزارت نیرو به نیروگاه دارا از کجا اومده؟
خب بله دو تا الان شما مکانیزم میگید.
رقم آقای دکتر رقمش چقده؟ آقای دکتر رقمش چقده؟ رقمش چقده آقای دکتر؟ شما رئیس سازمان برنامه رو
نه من که توانی باید پرداخت کنه به دولت ربطی نداره.
آقای احمدی رقم بدهکاری دولت حالا اسمشو بذارید وزارت نیرو به تولید کننده ها سال 1396 بوده 40,000 میلیارد تومان، امروز بحث از 200,000 میلیارد تومانه حداقل.
یعنی ضمانت شده بوده که این بهشون میرسه نرسیده.
آقای دکتر میگه من ضمانت دولت ضمانته، من میگم اصلا اون کسی که ضمانتش ضمانت نیست ضمانت دولته.
نه آقای تو اینجوری نیست اتفاقا. ببینید درسته ممکنه یه توی دوره‌های مطالباتی شکل بگیره،
چقدر
اما دولت خود نه دولت خودشون متعهد میدونه. ما در سال گذشته فقط در سال گذشته از مجلس مجوز گرفتیم وسط سال 35,000 میلیارد تومان در واقع اوراق بدهی دادیم به نیروگاه خصوصی. یعنی بهش گفتیم حالا که من پولتو ندارم بدم این 35,000 میلیارد تومان رو شما با سودش من در واقع اون زمانبندی بهت خواهم.
یعنی اینجوری بوده برای که من بفهمم تایید بفهمم.
فقط هم یه جمله رو بزنین توضیح بدم. دولت برقو میخره، بدهی خلق میکنه، این بدهی رو دولت که از خودش که پول نداره که، دولت یا منابع کشور رو صادر میکنه پول در میاره یا یه منبع لایزال فلاکتباری داره به نام خلق پول، یک منبع لایزال فلاکت ساز.
آقای دکتر بازم من تاکید بکنم دولت نمیخره ها، یعنی اینجا شما یک شرکت دولتی دارید، شرکت دولتی با دولت متفاوته. شما این شرکت دولتیتون آمده برق و خریده، حالا به هر دلیلی خلف وعده کرده. آها. اینجا بعد میاد سراغ دولت میگه که آقای دولت من اصلا اینقدر بدهی درست کردم. دولت چیکار میکنه؟ یکی این است که میگه خب شما رفتی این بدهی رو درست کردی، اینا رو کی تضمین کرده بوده؟ خود شما تضمین کردی. اینا همه با تضمین شرکته، با تضمین دولت. ما وقتی که سوران گارانتی میدیم، تضمین دولتی میدیم که نمیتونیم یه روز عقب بندازیم که. الان اوراقی که ما داریم در دولت صادر میکنیم، این همه اوراق داریم منتشر میکنیم، مگر یک روز عقب جلو میکنیم؟ اصلا نمیتونیم بکنیم. یه روز عقب جلو بکنیم آبروی دولت رفته. بنابراین ما سالانه داریم این حجم از اوراق رو در واقع صادر میکنیم، سودش رو و اصلش رو به موقع در زمان خودش داریم پرداخت میکنیم. شرکت های دولتی
از کجا میاریم پرداخت میکنیم؟
بله
از کجا میاریم پرداخت میکنیم؟
از منابع دولت؟
نه
از منابع بودجه عمومی؟
نه یه بخشیشو از مسیر خلق نقدینگی پرداخت میکنیم.
اصلا رفتی نداره آقای دکتر.
آقای دکتر
این من جسارتا تخصص بنده است، شما به عنوان یه جامعه شناس که نباید توی این موضوع نظر بدید. اصلا اینجوری نیست. دولت یک ریال آقای دکتر دولت نمیتواند یک ریال به بانک مرکزی تحمیل بکنه، خلق پول بکنه. اصلا هم چیزی وجود نداره.
اینو بعدن اقتصاددانای ما خواهند گفت، داوری خواهند کرد که دولت در ایران به طور تاریخی از طریق تحمیل به بانک مرکزی خلق پول کرده یا نکرده.
اگر در یه دوره‌های دولت رفته خط اعتباری ایجاد کرده، مثلا فرض کنید در مسکن مهر دولت آمد به بانک مرکزی تکلیف کرد 40,000 میلیارد تومان، بانک مرکزی خط اعتباری داد، این خط اعتباری یعنی خلق پول. از کجا داد؟ از منابع بانک مرکزی داد، از خزانه بانک مرکزی داد. و البته با اون 40,000 میلیارد تومان، حالا این در واقع 2 میلیون مسکن مهری که اون موقع ساخته شده اینها، همین 40,000 میلیارد تومان بود. لذا میخوام عرض بکنم نه اینجوری نیست سازوکارها. بله شرکت های دولتی ما بی انضباطن، من اینو میخوام اینجا تاکید بکنم. شرکت های دولتی ما به تعهداتشون عمل نمیکنن.
سری قبل ضمانت ها شرکت های دولتی داده
خودشون
بودن.
میدن. بله شرکت دولتی اصلا مگه قرارداد توانی رو مگه دولت تضمین میکنه؟ خود توانی رفته قرارداد بسته با نیروگاهی، حالا مناقصه گذاشته هر کاری که کرده، بعد پولشو باید بده به موقع نداده، بعد میاد سراغ من دولت میگه ببین من اینقدر به اینا بدهکارم. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه برقم ارزون فروختم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما نذاشتین من قیمتو گرون بکنم. خب میگیم حالا چیکار کنیم؟ میگه شما باید این مابعد تفاوت به من بدید. هر سال تو قانون بودجه دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت میاد یه بند میذاره میگه مثلا فرض کنید 20000 میلیارد تومان 30000 میلیارد تومان به مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو شرکت توانی رو دولت میاد تهاتر میکند با مالیاتی که باید بگیره تهاتر میکند در واقع با سیستم بانکی، یعنی به عبارت دیگر دولت میشه جورکش شرکت دولتی. حالا میخوام بگم شرکت دولتی ما اگر منضبط باشه این گرفتاری که آقای دکتر میگه به وجود نمیاد، دولت اصلا نمیتونه نکول بکنه.
جای فاضلی اگر احمدی. خود دولت ضمانت بده این مشکل حل میشه به نظر شما؟
حل میشه. نه آقای احمدی این اتفاق نمیفته. برای من سرمایه گذار از اساس اصلا تفاوتی نمیکنه دولت نکول کرده یا شرکت دولتی.
چرا فرق میکنه؟
خیلی اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه.
برای سرمایه‌گذار فرق نمیکنه ولی برای آقای دکتر برای سرمایه‌گذار فرق نمیکنه ولی برای دولت فرق میکنه. دولت یه شخصیتی دارد.
ببینید به نظر من این اصلا بس آقای احمدی یه جایی باید ببندیمش. خب آقای دکتر معتقدن که دولت
یه جمع‌بندی بکنن جناب فاضلی بعد شما
من جمله مال سلام نشده. من سرمایه‌گذار مایلم امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشم، درسته؟
امنیت با تضمین دولته.
این امنیت سرمایه گذاریه در نهایت رخ نمیدهد، چون شما چه شرکت دولتی چه دولت، فقط این وسط شما دولایش کردی. شما گفتی که من دولت که تضمین نکردم، این شرکت دولتیه تضمین کرده، درسته؟ این شرکت دولتیه که یه هویت مستقل از دولت که نداره
که این قراردادها رو نه اینجوری نیست چون ما این قراردادها رو اجازه فهمید. این قراردادهای بهینه‌سازی که من عرض کردم تو قانون آمده و 30 میلیارد دلار هم تا الان مجوز صادر شده، به همین جهت میبریم شورای اقتصاد. شورای اقتصاد مصوب میکند، یعنی تعهد کی میکنه؟ دولت میکنه. فرق اینها با بقیه موارد مثل خرید تضمینی برق از نیروگاه خصوصی که خود توانی رو انجام داده تو همین مسئله است. بنابراین من عرضم اینه، علارغم اینکه دولت تضمینش رو داره انجام میده ولی نیامده. چرا؟ چون اعتماد شکل نمیگیره. یک، دو،
اعتماد بین کی و کی؟
اعتماد بین سرمایه گذار و دولت و در واقع اون شرکتی که باید اینو میزبانی بکنه.
چرا شکل میگیره این اعتماد؟
یک،
شما فرمودید که از نظر ضمانت تا 30 میلیارد دلار تو دولت قبل تا دولت قبل،
نه دولت قبل، از قبل شروع شده، از زمان دولت آقای روحانی.
بله 30 میلیارد دلار این ضمانت ها ثبت شده بوده.
آخرین خبری
شده
که من دارم 30 میلیارد دلار خب. شورای اقتصاد مصوبه داده.
خب ولی شرکت ها یا بازیگران اقتصادی اعتماد نکردن به صورت کامل که وارد شدن.
دلیلش اینه که بالاخره آقا این 30 میلیارد دلار هم که میخواد سرمایه‌گذاری بشه، حتی من اگر 6 تا امضا بکنم که آقا پولتون میدم، او طرفم باید 30 میلیارد دلار رو بتونه بیاره. بازار مالی ما ظرفیت تامین 30 میلیارد دلار پول رو نداره. یعنی شما نگاه بکنید مگه کل عرض و طول بورس ما چقدره؟ ما این 30 میلیارد دلار یکی از مسائلی که ما الان داریم و تحریم ها ما رو گرفتار کرده همینه که جریان در واقع هارد کارنسی در کشور تحت تأثیر در واقع تحریم ها متاسفانه دچار اختلال شده. یه وقتی زیمنس میامد در ایران نیروگاه میساخت، آقای دکتر نیروگاه میساخت، خودش فاینانس میکرد و بعد این رو اقساطی میگرفت. یعنی شما میرفت یه LC باز میکردی، اون میامد بر شما نیروگاه میساخت، پولش هم به تدریج در طی 15 سال 10 سال از شما میگرفت. الان نه تنها این خبرها نیست، بنده فرض کنید با من شرکت خصوصی میرم این کارم میکنم، بسیارم سوداور جذابم هست، حالا بسم الله پولشو برده بیار. باید بره این پول از کجا باید بیاره؟ باید بره سراغ صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی حالا اونم محدودیت های خودش رو داره، بالاخره جریان نقدینگی او هم حتما یه محدودیت هایی داره، اینطوری نیست که بتونه دستش باز باشه. فقط 30 میلیارد دلار اگه بخواد به بهینه‌سازی بده خودش مگه چقدر داره که فقط 30 میلیارد اینجا میخواد بده؟ پس اونم باید بیاد، حتما یه نظام تخصیصی داره. بنابراین مسائل ما در بحث انرژی حتی تو بین سازی هم یه قسمتش برمیگرده به تامین مالی. بازار مالی ما، بازار تامین مالی ما، بازار قرضه ما چه به لحاظ ریالی چه به لحاظ ارزی یه محدودیت هایی داره. لذا باید ما سعی بکنیم که به هر صورت تو این فضا
خب
مسائلمون حل بکنیم.
اینو اگه ما تو این بخش قبلی، چون من دوست دارم در مورد تحریم ها میمادار صحبت بکنیم، جامعه منظور فرمودن که ضمانت علت این که الان اون ضمانت دولتی هنوز کار نکرده اینه که ما بازار مالیمون ظرفیت تامین این مقدار رو نداره. شما اگر ملاحظه ای هست در مورد همین مسئله ضمانت دولتی بفرمایید، و همچنین نکته ای که ایشون تاکید کردن در خصوص تغییر قیمت یارانه‌های انرژی، تا بعد در مورد تحریم صحبت کنیم و جمع‌بندی بکنیم.
برای سرمایه گذار هیچ تفاوتی نمیکنه که دولت به تعهدش وفا نمیکنه یا شرکت دولتی. اینا از نظر دولت ممکنه بگه من که کارم رو درست انجام دادم شرکت دولتی، ولی من نیروگاهدار اصلا برام فرقی نمیکنه که توانیر پولم رو نداده یا دولت. یک. دو، دولت هم در نهایت وقتی تأمین میکنه با یه مکانیسمی تأمین میکنه که اون مکانیسم مکانیسم پایداری نیست. مثلا فرض کنید که دولت هر سال پول خرید تضمینی گندم رو میده، درسته؟ از کجا تأمین مالی میکنه؟ یه بخشیشو از مالیات هاشن. ولی دولت در سالهایی رفته با یه نرخ بهره بالا از بانکهای خصوصی یا بانکهای دولتی قرض کرده.
آی دکتر اصلا اینجوری نیست، دولت نمیتونه قرض بکنه. مگه ما الان که مجلس مجوز داده باشه؟
آقای دکتر تو اون دولتی که شما بودید منم بودم.
نه آخه یه داد شما میکنید.
آقای دکتر خب نیست، اصلا اینجا نمیتونیم با هم به توافق برسیم. آقای دکتر
نه ما نمیخوام توافق بکنیم، میخوام اطلاعات نادرست ندیم به کسی.
باشه، اقتصاددانا بعدن خواهند گفت که این که این تامین مالی برخی چیزا مثلا خرید تضمینی گندم، این از کجا تامین مالی میشه و خلق پول کجا صورت میگیره؟ این یک. اما از منظر من سرمایه گذار هیچ فرقی نمیکنه. خب پس یک، اون تولیده کار نمیکنه، تضمینه کار نمیکنه. نکته سوم، ببینید بهینه سازی همون جوری که ساختن نیروگاه تکنولوژی میخواد، بهینه سازی هم تکنولوژی میخواد. یعنی بهینه سازی فقط تکنولوژیش در حد شیشه دو جدار و عایق ساختمان نیست. بهینه سازی تکنولوژی میخواد، در حد بهینه سازی در پتروشیمی، در پالایشگاه، در فولاد تکنولوژی میخواد. نکته بعدی، ببینید شما نمیتونید اقتصاد یک کشور 90 میلیون نفری رو برسونید به مثلا 1000 میلیارد دلار با اتکای با همین صنایعی که دارید. یعنی رفتن به سمت صنایع پر اشتغالزا، لیبر اینتنسیو، که کپیتال اینتنسیو نباشن، که انرژی اینتنسیو نباشن، که ریسورس بیس نباشن و آب و انرژی زیاد مصرف نکنن، نیازمند یک، به لحاظ سیاسی یک جانمایی در اقتصاد جهانیه. یعنی یه جایی تو این زنجیره های ارزش، یه جایی تو زنجیره های تولید کالایی، یه جایی باید خودتو جانمایی بکنی. یک. دو، نیاز به یه فناوری داری که نمیتونی از صفر خلق بکنی. و سه، نیازمند مقیاس پذیر شدنه. یه نکته آقای دکتر گفتم بذاریم مقیاسشو بگم خدمتون. آقای دکتر میدونن نیروگاه های کلاس F و کلاس H، اینا مثلا الان تو کره جنوبی یا تو ترکیه، اینا تا 57% چیز دارن، راندمان دارن. 57-58% آخرین چیزایی که من دیدم ایناست. شما فکر میکنی یه نیروگاه
حتی اگر در واقع با حرارت ترکیب بشه میره تا 85%.
بجا یه همچین نیروگاهی فقط وقتی میتونه به نقطه سر به سر برسه که بخش عمده ای از سال کار کنه، درست؟
بار پایه بشه.
بله. و از یه جایی به بعد سود ده میشه. اگه شما یه نیروگاه کلاس FH بخری و بعد بیاری فقط 3 ماه از سال کار کنه، 9 ماه از سال کار نکنه، این از اساس ضرره. توجیه نداره. درسته؟ بنابراین شما وقتی میتونی کلاس F و H داشته باشی که در یک مقیاس پذیری برق تولید بکنی. ببین برقی که یه نیروگاه کلاس F و H تولید میکنه گرونتر از یه برقیه که یه نیروگاه کلاس پایینتر تولید میکنه. شما وقتی برق گرانتر تولید میکنی باید باهاش کالای گرانتر تولید کنی.
به تعبیر دیگه آیتور، ما وقتی میخوایم انتخاب بکنیم نوع فناوری نیروگاهی رو بر اساس منحنی تداوم بار انتخاب میکنیم. بله. اونجایی که
من خواستم پیچیدش بکنم،
آره، اون که بره بار پایه شما میرید مثلا بخاری یا میرید همین سراغ سیک ترکیبی. بله. اما اونجایی که در واقع میخواید برید در واقع پیکینگ در واقع پلنت بزنید، اون پیکینگ پلنت شما لازم نیست که مثلا کلاس F باشه.
بله.
همین راندومان 38% 40% هم که میخواد 200 ساعت در سال تولید بکنه کفایت میکنه،
چون قراره فقط 200 ساعت در سال. حالا فرض کنید 4 ساعت پیک صبح دارید، روز دارید 4 ساعت پیک شب دارید، میشه 8 ساعت. اینو تو 3 ماه دارید میشه 90 روز، 90 تا 8 ساعت میشه 720 ساعت. 720 ساعت نسبت به کل ساعات سال میشه 7-8% سال، درسته؟ وقتی شما 7-8% سال قرار نیروگاه تو پیک وارد بکنی، لازم نیست بری کلاس F و H بزنی، قبول؟ ولی یادت باشه وقتی یه نیروگاه کلاس F و H میزنی، این برق گرانتری تولید میکنه و شما وقتی برق گرانتر داری باید باهاش کالای گرانتری تولید بکنی. یعنی شما، من این لیوانه رو تولید میکنم 1000 تومن با یه نیروگاه مثلا 23%، خب بعد دوباره نمیام با یه نیروگاه کلاس H بزنم دوباره همین لیوانه رو تولید کنم، چون برقش گرونتر دیگه، این به صرفه نیست. خب ببینید در یه همچین مدلی ترکیبی میشود از یک اون ساخت سیاسی که دیگه نماینده رئیس جمهور و کل نظام سیاسی از سرزمین رانت نمیگیره برای بقای خودش. یک. دو، منطق عمل اقتصادی رو در همه کنش‌هاش لحاظ میکنه.
آقای دکتر ببین، این که فرمی رانت میگیره برای بقای خودش، این که فقط مسئله ایران نیست، این موضوع مسئله کل نظام‌های در واقع نظام‌هایی است که با انتخابات افراد میان سر کار. یعنی الان شما نگاه بکنید مثلا کشور دیگری، فرض کنید در ترکیه یا مثلا در کره جنوبی یا در کشور دیگری، الان خود ترامپ اصلا اینها وقتی که میخوان رأی بگیرن از مردم چجوری رأی میگیرن؟ با همین روش ها. منتها یه فرق داره، یه فرق داره، فرقش این استش که کسی که میاد با این شعار با این روش اگر آمد خلاف کرد اونجا باش، یعنی اگر اومد رانت ایجاد کرد و مردم فهمیدن که این اومده برای اینکه رأی بگیره فلانقدر به قول ایشون کشور رو خرج کرده یا کشور رو توفاله کرده، اگر این به این جنبندی رسید اونجا قوه قضاییه، اونجا مجلس، اونجا دستگاه نظارتی. اصلا شما نگاه کن اخیراً چه بلایی سر رئیس جمهور کره جنوبی آوردن، برای چی، چیکار کرده بود؟ سوء استفاده کوچیک. یک سوء استفاده کوچیک باعث میشه که طرف کلن نه تنها استعفا بده بلکه باید بره دادگاه جواب بده. من عرضم اینه، ما در حکمرانیمون یه مقداری با هم رو دربایستی داریم، یه کسی یه خلافی کرده، آقا بالاخره این مسئله کرسنت یکی خلاف کرده یا نکرده؟ آقا هر کی خلاف کرد باید بهش رسیدگی کرد دیگه. حالا هی بنده بگم شما کردی، شما میگه فلانی کرده. اگر الان کشور 30 میلیارد دلار در موضوع کرسنت در واقع بدهکار شده و دادگاه در واقع حکم قطعی صادر کرده، ساختمان صندوق بازنشستگی نفت رو در خارج کشور میرن در واقع روش حکم میگیرن، خب اینو کی باید رسیدگی بکنه؟ خب آقا بالاخره قوه قضاییه داریم، رسیدگی داریم. اگر کسی، من عرضم اینه، اگه تا وقتی که ما در این موضوعات رو دربایستی داریم، یعنی مسئله فرقی نمیکنه، رئیس جمهور، نماینده مجلس، همه باید پاسخگو باشن در مقابل رانتجویی. این رانتجویی فقط مختص دولت ما و کشور ما نیست که، در تمام دنیا اومدن تکلیفشون رو با رانتجویی روشن کردن. همین آقای اردوغان اگر جایی ثابت بشود که ایشون از قدرت خودش برای منافع حزب عدالت و توسعه خودش بهره برداری کرده، قطعا مردم دوره باید بهش رأی نمیدن. حالا او اگرم این کارو میکنه طوری رفتار میکنه که کسی کشف نمیکنه، یعنی زیرابی میره. برای من عرضم این آقای دکتر، نظام های حکمرانی در دنیا همیشه مثل همه، ما که استثنا نیستیم که
نه
ما
اولین همه نظام های حکمرانی مثل هم نیستن. نظام های حکمرانی همه مثل هم بودن، همه باید سرزمین رو توفاله میکردن، همه باید شدت انرژیشون مثل ما بود، همه باید چاهای کشاورزیشون همینجوری بود.
دقیقاً عرضم همینه. عرضم همینجاست. میخوام بگم چرا اینجوری میشود. آقا اگر جایی کسی داره اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی میکنه، بالاخره یه کسی داره این کارو میکنه. یکی باید شناساییش کنه، یکی هم باید باش برخورد کنه، یکی هم باید دادگاه و پاسگاهش انجام بده. خب وقتی این کارو انجام نمیشه، بنده هم میرم چون عمیق میزنم. چرا
مشکل نظارتی و قضایی بوده؟
آقای احمدی، این مدل در انتها همه چیز رو حواله میدهد به نظارت و به پاسگاه.
غیر از این
نیست آقای دکتر. خیلی بعید شما اینو میگی.
با ترامپ چیکار کردن؟ خود ترامپ با چیکار کردن؟ به خاطر در واقع یک چند تا در شایبه تخلفی که براش به وجود آمد، چقدر دادگاه آوردنش. همین الان هم دوباره در موردش بحثای مطرحه، همین الانی که رئیس جمهور شده. بنابراین اگر با قول مونتسکیو ما آوردیم در واقع یک مجلس قوه مقننه گذاشتیم، یک قوه مجریه گذاشتیم، یک نهاد در واقع عدالت و دادگستری گذاشتیم، خب اینا باید هر کی نقش خودش رو ایفا بکنه. نمیتونی شما بگید که در واقع حکمرانی رو همه رو متوجه دولت بکنیم. آقا دولتی ها رانتجو هستن، دولتی ها فلان هستن، تخلف میکنن، فلان میکنن. چرا میکنن؟
آقای احمدی، نمیذارن من حرف بزنم.
برای تو این بخش صحبت رو کامل بکنید که ببرین جلو.
ببینید همه اون چیزی که گفتم خدمتون، غیر از اون داستان رانت سیاسیه، رانت ها در همه جای دنیا هستند. اونتا حداقل مثلا به روایت فرض بکنید یه کسی مثل مشتاق حسین خان، شما رانت مولد دارین، رانت غیر مولد دارین. ما اولا رانت غیر مولد توضیح میکنیم. در همه جای دنیا یارانه های کشاورزی توسعه یافته ها بیشتر میدن، ولی یه وقتی از شما یارانه برق میدهید برای نابودی آبخان، یه موقعی هست شما یارانه میدهید به کشاورز برای تحقیق و توسعه و برای بازاررسانی محصولش، این دو تا چیزه. یه وقتی هست شما یارانه می دهید و رانت می دهید برای انرژی در تولید فولاد با کوره‌ای که 50 سال پیش در جهان استفاده می شده، کماکان شما دارین استفاده می کنید. یه وقتی هست شما رانت می دهید و توضیح می کنید و شما کمک می کنید، حمایت می کنید، یارانه می دهید برای اینکه یه شرکت فولادسازی بسیار ارزشمندی که سبب جهش تکنولوژی و توسعه شما تو زنجیره میشه، مثل پوسکوی کره جنوبی شکل بگیره. خب این فقدان سیاست صنعتی و پایین بودن ظرفیت حکومت شما رو میرسونه. این یه نکته. نکته دوم، اون ساخت سیاسیه در همه جای دنیا از سرزمین استفاده میکنه. تو آمریکا هم دولت از انرژی استفاده میکنه، ولی مکانیزم های کنترلی دیگه ای داره، از جمله قیمت، از جمله رقابت، از جمله قوه قضاییه مستقل. خب اینا رو هم ندارین. یعنی ببین این فراینده رو باید دید. در فرایندها شما از مکانیزم‌های مختلف اقتصادی بگیرین تا اجتماعی ظرفیت اعتراض. ببین مثلا یه کیسشو میگم، همین چون حالا گفتن داستان کرسنتو. ببین کرسنت تقریبا الان داره 20 ساله میشه. خب ملت ایران به واقع نمیدونه در کرسنت چه اتفاقی افتاده. یعنی من یه آدمی که 24 ساعته تو رسانه‌ام و بودم و دسترسی داشتم و 10 نفر پرسیدم، آخرش نمیدونم کرسن چی شده. خب نتیجه نهایی اینه که ساختمونا از دست رفته، 30 میلیارد دلار خسارت دارید. ته داستان تقلیل پیدا کرده که وزیر سابق میگه بیا مناظره، اون یکی هم که تو شورای عالی امنیت ملی بوده میگن این داستانو به هم زده، اونم میگه نمیام مناظره. میگم آقا یعنی چی؟ این چه مسخره بازیه؟
اصلا این موضوع مناظره نیست.
داستان 30 میلیارد دلار پول این مملکت. از اون مهمتر داستان اعتبار یک ملت. داستان اینه که شما یک تولید کننده بزرگ نفت و گاز جهانی رفتی پای یه قراردادی رو امضا کردی به عنوان یه شرکت ملی نفت ایران، به عنوان شرکت ملی گاز ایران، هر چیزی، شما یه شرکت معتبر بودی، زدی زیر قرارداد، رفتن تو دنیا علیهت حکم گرفتن. این چه مسخره بازیه که شما تو بیا مناظره، نه من نمیام، این نمیشه. خب تمام این فرایندها رو هم کنار نداشتن اون سیاست صنعتیه، کنار طی کردن فرایندی در سیاست خارجی که در نهایت آقای دکتر نکته درستی میگن. ببینید شما امروز میخواید دسترسی به فناوری کلاس FOH داشته باشی، اصلا میخواید زیمنس اصلا بهت میفروشه؟ میخوای یه زمانی شما مپنا رو وقتی توسعه دادی، آقای دکتر مپنا مگه از طریق همکاری و مشارکتی با زیمنس توسعه پیدا نکرده؟
انجام شد.
یه موقعی شما با زیمنس
انتقال
فناوری دادی شده مپنا، یه موقعی رفتی تو تحریم دیگه بعدش این نداری. شما میخوای با جهان کار کنی یا نمیخوای کار کنی؟ و شما اگه تصمیم گرفتی با جهان کار بکنی،
ما که میخوایم کار بکنیم، تا اون طرفش هم مسئله دیگه. آقای دکتر
شما مسیری طی میکنی یا نمیکنی؟ ببینید شما مسیری طی میکنی یا نمیکنی. میخوام بگم ته داستان
دنیا به یه توهمی رسید آقای دکتر، فکر میکنه که با این فشاری که داره میده بعد میتونه هر طوری که خواست از ما امتیاز بگیره. سر این قضیه ما مقاومت میکنیم، دنیا هم فشار میاره، بالاخره ما اعتقادمون اینه که آخرش ما پیروز هستیم.
حالا من معتقد به این نیستم، یعنی شما ممکنه ته این فشار له بشین.
نه خیلی اینجوری نیست اصلا، کما اینکه نشدیم تا حالا.
پس بذارین اگر اینجا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، جناب فاضلی شما فرمودید که بخش پایانی رو عرض میکنم، چون بخش میانی در موردش فکر میکنم به قدر کافی مناقشه کردیم، مسئله تکنولوژی و تأمین مالی و فایننس که بخش قبل جناب آقای منظور فرمودن، از نظر شما اینجا هم پرونده به مسئله تحریم گره میخوره؟
فقط تحریم نیست، ولی تحریم یه پای داستانه.
بله.
یعنی شما وقتی تحریم نبودی مپنا داشتی.
بله.
وقتی تحریم هستی، وقتی تحریم هستید، هارد کارنسی اون تامین مالی مصرف و بهینه سازیت هم مشکل پیدا میکنه، ضمانت های دولتت مشکل پیدا میکنه، شرکت های دولتیت مشکل پیدا میکنن، خروج سرمایه تشدید میشه و اساسا یه راه مهم بسته میشه. آقای احمدی، اون نکته که اول گفتم شما دقت کنید، ارتقای بهره‌وری برای مصرف انرژی موجود به منظور خلق ثروت بیشتر، یعنی شما با همین انرژی که داری، با همین آبی که داری، قرار خلق ثروت بیشتری بکنی ها؟ قرار نیست شما دوباره سه برابر انرژی مصرف بکنی که سه برابر بشه اقتصادت. شما اصلا دیگه آب نداری که بخوای دو برابر سه برابر آب مصرف کنی.
درست.
اینا توهم محضه، من جهت ثبت در تاریخ میگم، توهم محضه که شما بتوانید آب شیرین بکنید از خلیج فارس بیارید در این کشور در مقیاس‌های کلان.
بله.
هر دکتر توهم نیست. ببینید
فقط یه عدد به من بگید. آقای دکتر هر متر مکعب آب شیرین شده از خلیج فارس تا فلات مرکزی چند دلاره؟
بستگی داره.
نه
ببینید
آقای دکتر 4 تا 12 دلار قیمتشه.
نه من چیزی میخوام بگم، میخوام بگم که هر چیزی قیمتی داره. یعنی ممکن است شما یه جایی به این جنبندی برسید که اگر من این آب رو شیرین بکنم به فرمایش ایشون 4 دلار خرج میکنم، اما اون طرف این آب اگر بیاد برای من 8 دلار از جفزه ایجاد میکنه. خب اینجا ما اقتصاد میگه این کارو بکن. الان مگر امارات چجوری داره اداره میشه؟ مگر همش آب شیرین کن نیست؟ عمان مگر همش زندگیش با آب شیرین کن نیست؟ خود عربستان آب شیرین کن با آب شیرین کن آب شیرین میکنه، گندم تولید میکنه و اون طرحهای رویایی که داره. برای من میخوام بگم آقای تو ما بس اون اقتصاده، اصلا این موضوع سیاست نیست. اتفاقا میخوام بگم موضوع اقتصاده. یعنی اگر ما یک سری معادنمون رو باید در کرمان توسعه بدهیم و اونجا نیاز به اینکه آب کافی داشته باشیم و فراهم نیست، اگه صرف بکنه که ما آب رو بیاریم در کرمان معدن توسعه بدیم، خوبات بکنیم، چه اشکالی داره؟ این که چیزی نیست که
چون. دقت نکردید من چی گفتم آقای دکتر، دقت نکردید من چی گفتم. مجموع آبی که میارید به کرمان چند متر مکعبه؟
ولی اگه آب بیاری باش کشاورزی بکنی یه بحثه، ولی اگه آب باش بیاری شما توسعه معدن گلگهر رو بدی یه بحث دیگه است.
من دقیق حرف میزنم،
من دقیق صحبت میکنم،
انتظار دارم دقت گوش کنید.
ما
امروز 90 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم. 90 میلیارد متر مکعب، یعنی 90 هزار میلیون متر مکعب.
البته 5 میلیاردش تو صنعت و خانگیه، بقیه‌اش کشاورزیه. از اون که کسی مت نکرده اون رو قبول نداریم عدد شما.
نه آیدو چون مت کردن این این یک من خیلی جدی دارم میگم.
منم جدی
شما
میگم.
90 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنید. اون آبی که آقای دکتر میگن فقط در یک کیسش قراره 110 میلیون متر مکعب. آقای احمدی به اعداد دقت کنید، 90 هزار میلیون متر مکعب آب مصرف میکنین، 110 میلیون متر مکعب که نسبت به 90 هزار تا چقدره؟
90 میلیاردی که شما میگی عرض کردم، اولا کشاورزیه، ثانیا توزیع جغرافیایی داره، به این سادگی نیست. و مسئله سومی که آقا الان شما یه منطقه‌ای دارید در کرمان میخوای توسعه بدی، آب نداره، آب رو یا باید از آسمون بیاری که نمیتونی، یا از کف زمین باید بیاری که نمیتونی، یا دریا بیاری. حساب دو تا چهار تا
نمیذارید اصلا من حرف بزنم. میگم که شما اگه میخوای اقتصادتو دو برابر کنی، نمیتونی همون قدی که الان آب مصرف میکنی دوباره همینقدر آب مصرف کنی که اقتصاد دو برابر بشه.
من با این فرمایش موافقم.
و اون 110 میلیون متر مکعبی که آب داریم میخوای ببری مشهد یا داری میاری به هر کجای دیگه، اون الان کف کف متر مکعبی 4 یورو برات دست میگیره. و اگه اقتصاد مهمه، اگه اقتصاد، چون آقای دوستی میگن با اقتصاد توجیهش میکنیم، درسته؟
بله بله.
من میگم شما اینجا 5 میلیون متر مکعب آب میخوای، داری میری از دریا میاری، درسته؟ میگم همین 5 میلیون متر مکعب تو چرا تو همون بغل دست دست کشاورزی صرفه جویی نمیکنی؟ آقای دوستی من سوالها اینو پرسیدم، هیچ کس جواب براش نداره.
هزینه صرفه جویی برای هر متر مکعب از اون 4 دلار کمتر در میاد.
من اصلا سوال چرا این کارو میکنن دا؟
نمیکنن.
همین الان یکی از کارهای
من که نگید که من 4 سال مشاور وزیر نیرو بودم.
یکی از کارهای وزارت نیرو چیه؟ خرید در واقع حقابهای کشاورزیه. چاهای کشاورزی رو مگه نمیخرن؟ چه فهم شما میکنید؟
شما من الان یه سوالی سوال روشن دارم.
آقای دکتر من حداقل 15 سال وزارت نیرو کار کردم.
آقای دکتر
اما وزیر بودم، هم مدیر بودم، هم قای مقام توانیر بودم.
آقای دکتر آبی که از دریا بیاد با آبی که از چای کشاورزی بیاد با هم فرق داره.
عرض کردم همه اینها
آقای احمدی
همش بر اساس کاست
نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحث
آره،
ما
بحث آب و جنبندی
فقط جهت بیننده شما میگم. آبی که از دریا میاد 4 یورو قیمتشه، درسته؟ کفشا 4 یوروه. من میگم همین 4 یورویی که از دریا میارین شما مناقصه بذارین، بگین من آبو در این منطقه از کشاورز میخرم 1 یورو.
خوب بله آقا اینو شما به صنعتگران کرمان بگید این کارو بکنن، ما حرفی نداریم. حرف درستیه.
آن سوال مهم اینه آقای احمدی، اقتصاد سیاسی انتقال آب مانع اینه؟ نه خیلی روشنه. اقتصاد سیاسی لوله کشیدن و آب شیرین کردن.
این بحث متوقف کنید. بله. چون من دارم جواب بدم آقای دکتر. ارتباطی هم با این بحث ما نداره البته.
بحث مهمی نشه. در مورد آب یه بحث مجزا بکنیم. من چون بحث تحریم رو از شما شنیدم، میخوام از آقای منظور یه جمع‌بندی بپرسم.
من فقط یه جمله دارم. ببینید انتقال فناوری ضروری است حتی برای صرفه‌جویی. انتقال فناوری برای بهینه‌سازی، من اسمش رو نمی‌ذارم صرفه‌جویی. برای ارتقای بهره‌وری انتقال فناوری ضروری است، تأمین مالی ضروری است، جانمایی در زنجیره هم زنجیره ارزش جهانی، و این سه تا عمیقاً درگیر مقوله تحریمه. غیر از موانع اقتصاد سیاسی داخلیش، غیر از سیاست داخلیش، یعنی اینکه مقامات کشور به طور کلی از نماینده تا بقیه از مسیر توفاله کردن سرزمین محبوبیت، مشروعیت و بقا میخرن.
بله. من در مورد جای منظورایی بخوام جمع‌بندی بکنیم. در مورد تحریم که بحث اخیر بود، شما هم اشاره کردین تو مسئله تأمین مالی، جناب آقای فاضلی هم تو مسئله انتقال تکنولوژی و جانمایی توی زنجیره ارزش جهانی. خلاصه بحث تا الان اینجوری بوده که ما این دخل و خرج تناسب نداشتن در حوزه انرژی رو بهینه تر اینه که با مدیریت تقاضا حلش بکنیم. مدیریت تقاضا هم نیازمند این هستش که سرمایه گذاری انجام بشه برای افزایش بهره‌وری. این سرمایه گذاری برای افزایش بهره‌وری، همونطور که شما در مورد همون مجوز 30 میلیارد دلار و موارد دیگه فرمودین، هم نیاز به تأمین مالی داره که در توان داخل نیست، اونجوری که جناب آقای فاضلی فرمودن نیاز به تکنولوژی داره که در توان داخل نیست. اگر بخوایم خلاصه جمع بندی بکنیم، آیا ما با وجود تحریم این راه حل، این مدیریت از سمت تقاضا، آیا امکان پذیر هست برای ایران یا نه؟ و ملاحظات شما برای جمع بندی.
خب خیلی متشکرم. ببینید، در اینکه بر صورت تحریم هزینه های ما رو در اقتصاد افزایش داده که شکی نداره. در اینکه تحریم ها موانع زیادی رو برای توسعه ایجاد کرده و پیشرفت کشور رو در واقع سخت‌تر کرده، در این شکی نداریم. پس بنابراین همه باید تلاش بکنیم، حاکمیت باید تلاش بکنن، کما اینکه من اینو جای دیگه هم گفتم، همیشه همه دولت های ما تلاش کردن که در واقع تحریم ها رو به حداقل برسونن و رفع تحریم بکنن. حتی در مذاکرات من این جمله رو به کار بردم، حتی زمانی که اون طرف میز کسی نبوده، اینور میز ما همیشه نشستیم. پس بنابراین این مسئله جدیدی نیست که ما تلاش بکنیم برای رفع تحریم ها. همه باید تلاش بکنیم.
ببخشید من یه سوال سریع بپرسم. بدون رفع تحریم ها حل این مشکل ممکن هست یا ممکن نیست؟
از اون تموم بشه.
بله.
بنابراین نکته اول. نکته دوم این که بله، ما تمام تلاش میکنیم که تحریم ها رو برطرف بکنیم. حالا به هر دلیلی اصلا نشد. طولانی شد. 5 سال دیگه ادامه پیدا کرد. خب ما باید چیکار کنیم؟ دست به دست بذاریم؟ من عرضم این استش که حتی در شرایط تحریم ما باید بریم به سراغ در واقع همه ظرفیت هامون برای اینکه بتوانیم این مسئله ناترازی در انرژی رو حل بکنیم. یعنی مردم که نمیتونن در واقع تعامل بکنن که ما تابستون برقشون رو قطع بکنیم، زمستون گازشون رو قطع بکنیم که. پس بنابراین یا مثلا بنزین بهشون ندیم، بفرستیمش صف بنزین. پس بنابراین ما باید انرژی رو مسئله حل کنیم، یا باید بریم تولیدمون رو افزایش بدیم که عرض کردیم پرهزینه است. راه کم هزینه ترش اینه که بریم سراغ صرفه‌جویی. من عرضم تماما اینه، آقای وزارت نیرو، آقای وزارت نفت، شما که میتونید بری پول تامین بکنید و این ظرفیت ها رو ببری بالا که تو این سالها هم بردی بالا، خب یه مقدار از این پولا رو کجا جور کردی؟ اینا رو همینا رو یه خردشو بریم خرج کن. ما در برنامه هفتم یه حساب بهینه‌سازی ایجاد کردیم آخرش، چون دیدیم وزارت نفت حرف گوش نمی‌کنه. گفتیم یه حساب بهینه‌سازی درست می‌کنیم، یه بخشی از پول نفتی که داری صادر می‌کنی برس تو این حساب بهینه‌سازی، این باید بیاد بره خرج بشه. پس ما باید نهادسازی‌هایی بکنیم. این نهادسازی‌ها با قانون انجام می‌گیره، بعدم باید پیگیری کنیم اجرا بشه. بلا در حالت عادی کارهای سخت رو آدما خیلی علاقمند نیستن وارد کار سخت بشن، کارهای راحت‌تر رو انجام میدن. وزارت نفت اونجایی که میخواد توسعه میدان بده، میره سراغ میدانهایی که توسعهش راحت داره، سراغ میدان مشترک نمیره. برای این میدان مشترک ما میمونه رو دستمون. پس بنابراین من عرضم اینه، بله در شرایط تحریم هم میتوانیم، کما اینکه تونستیم توسعه دادیم. ظرفیت نیروگاه ما امروز اگر رسیده به 90 و نمیدونم 7000 مگاوات، این از کجا رسیده؟ سرمایه‌گذاری داخل کردیم. اگر ما الان در تولید گاز رسیدیم به 1 میلیارد متر مکعب تولید، اگر در پالایش بنزین رسیدیم به 110 میلیون لیتر ظرفیت پالایشی و تولید پالایشی، همه رو با منابع داخلی انجام دادیم دیگه، تو همین شرایط تحریم کردیم اتفاقا. من عرضم اینه، تو این شرایط تحریم باید اولویت هامون رو تغییر بدیم. به جای اینکه وزارت نفت و نیرو تمام تمرکزشون رو بذارن رو تولید و توسعه، یه مقدار ظرفیتاشون رو بیارن به طرف بهینه‌سازی. من برخلاف آقای دکتر اعتقاد دارم ما تو بحث فناوری درست محدودیت تحریم رو داریم، اما این نیست که راه بر ما بسته باشه. تو همین شرایط هم ما داریم الان کلاس F رو مگر مبنا تو همین شرایط نیورده؟ بله، تو همین شرایط ما انتقال تکنولوژی کلاس F رو انجام دادیم و الان مبنا در واقع بخش عمده از راه رو رفته و داره مثل همان در واقع C94 اینها که قبلا آورده بود، V94 و V92 همون رو داره الان روی کلاس F انجام میده. پس بنابراین مرزم اینه، تو همین شرایط تحریم امکان انتقال فناوری هم وجود داره، منابع هم به قدر کافی داریم، کارمون سخت‌تره. تلاش بکنیم که انشالله تحریم ها هم برطرف بشه و هزینه هامون بیاد پایین، حتما رشد اقتصادمون بهتر خواهد شد.
بله بسیار خوب. جناب فاضلی، جمعندی شما.
من قبول دارم که سیاست کشور در سیاست صنعتی، سیاست کشاورزی، سیاست ساختمان و اگه کل بخش انرژی رو در نظر بگیریم، سیاست حوزه حمل و نقل باید جهتگیری بشه به سمت بهینه‌سازی. الزاماً این به معناش این نیست که شما تولید جدید نمی‌کنین، چون نمی‌تونین تا دراز مدتی این نیازها رو به تعویق بندازین. همزمان بهینه‌سازی و آشتی دادن بهینه‌سازی با تولید بیشتر در شرایط کمبود منابع نیازمند حجم بالایی از سرمایه اجتماعی است که در نهایت شما بتونید در ایران با یک فرایند بدون شوک درمانی وارد اصلاح قیمت ها بشوید. این ناگزیره، یعنی در دراز مدت شما نمیتوانید این سیاست رو، این وضعیت کشور رو و این سرزمین رو مصرف کردن و نه در سرزمین زندگی کردن، اینا دوتا چیزها، در سرزمین زندگی کردن یا سرزمین رو مصرف و تفاله کردن، این دوتا مفهوم است. در دراز مدت بدون اصلاحات قیمتی از مسیر اصلاحات تدریجی نهادی فناورانه مسیرهای تولیدی و تأمین مالی برای بهینه‌سازی ناممکنه که شما به اون سمت پایداری برید. این نیازمند تغییراتی در سیاست داخلی هم هست، از جمله حالا مثلا مفصله، یکیش اینه که دستگاه بوروکراسی باید از سیاست جدا بشه. بوروکراسی در ایران به شدت سیاسیه، بوروکراسی در این حد سیاسیه که نماینده مجلس برای شما تعیین میکنه کجا سد بزن، کجا بیمارستان بساز، چون من میخوام رأی بگیرم. نمیخوای؟ بیا برو تو مجلس سوال میپرسم و میبرمت سمت استیضاح. بوروکراسی به شدت سیاسیه، به این معنا که سیاست در تعیین مقامات کارشناسی بوروکراسی دخالت میکنه. معاون مثلا آب یا برق وزارت خونه یه پست تخصصیه، وزیر پست سیاسیه، ولی اونا پست تخصصی هن. سیاست میاد در پست تخصصی مداخله میکنه و میگه محاسباتتو عوض کن. نمود اعلاش تو بودجه است، نمود اعلاش. ماکس وبر میگفت که عقلانیت هر کشوری در بودجهش ظهور میکنه، هر موجودیتی. این فرایند نیازمند اصلاحات در سیاست داخلی هم هست و من برخلاف آقای دکتر معتقدم که مکانیسم، حالا من
آقای دکتر روشش مهمتره ها، سیاست داخلی رو چگونه باید تغییر داد؟
من امروز بحث این... روشش نیست، اون بحث روشش یه چیز دیگه است، دنیای دیگری است که این سیاست داخلیه چگونه مثلا پست کارشناسی چگونه است، پست سیاسی
که زندگی نمی‌کنیم، که ما داریم تو همین کره زمین رو زمین داریم زندگی می‌کنیم. این که شما بگید بله سیاست داخلی تغییر بکند، نماینده مجلس مداخله نکند، وزیر معاون وزیر پست تخصصی است، بله همین حرفا خوبیه، اما حالا صحبت به قول انگلیسی‌ها چیکار کنیم الان رو زمین چیکار کنیم؟
یه جلسه دیگه بذارین میشینیم مفصل در مورد صحبتی صحبت میکنیم، ولی تفکیک پست تخصصی از پست سیاسی ضروری است. این
ضروری است و به نظر فعلا شدنی نیست.
این مشخصه، این
ایدئالش اینه که شما میفرمایید
تا وقتی این امکان پذیر نیست ما این مسیر افول رو ادامه میدیم، تا وقتی این امکان پذیر نیست ما این مسیر افول رو ادامه میدیم.
آقای دکتر مگر
خلاصه های منظور میفرمایید چرا امکان پذیر نیست؟
در خود آمریکا مگر اینجوری نیست الان؟ یعنی الان پست های مثلا امریکا سیاستشون از سیاست داخلیشون از تکنوکراسیشون مگر جداست؟ نه، اونم همینه، این زندگی همه کشور هاست. این که ما فکر کنیم حالا ما اینجا یه تافته جدا بافته ایم، مثلا در ایران یه اتفاقاتی افتاده که ما شدیم استثناء در دنیا، نه بابا اینجوری نیست. از زمانی که دولت مدرن شکل گرفته، پارلمانتاریستی در واقع و در واقع انتخاب مردم شکل گرفته، این بحث همیشه بوده، الان هم هست و همه کشور هم هست. یه خود روشاش فرق میکنه. من فکر کنم گفتم باید یه جلسه باید تو بیشتر بحث کنیم.
نتیجه طبیعی این استدلال ایشون اینه که پس باید خروجی همه نظام‌های سیاسی یکی بود دیگه. ببین اگه همه جای دنیا آسمون یه رنگه، باید خروجی هم یه رنگ باشه.
تفاوتایی که من عرض کردم، من گفتم ما یه جاهایی پاسخگویی هامون، نظارت هامون، پیگیری هامون، مؤاخذه هامون، اینا یه خورده ضعیفه. ولی اگر اینا درست بشه کی جرأت میکنه آخه خلاف بکنه؟ وقتی شما هزینه خلاف رو میاری پایین، وقتی که طرف میگه آقا من تخلف کردم هیچ اتفاقی نیفتاد، خب این میشه برای بقیه هم همینطور. فلان معاون وزیرم اینو تکرار میکنه، فلان وزیرم تکرار میکنه، فلان نمایندم تکرار میکنه. بنابراین ما باید نسبت به آنچه که میکنیم، آنچه که میگوییم، آنچه که رفتار میکنیم باید پاسخگو باشیم و نهادهایی که ما رو پاسخگو میکنن اونها باید به وظیفه‌شون بهتر جدیتر عمل
بکنن. حالا در مورد این مسئله تحلیل ساختار فساد و رانت، این حتما بحث مهمیه. حالا فعل مجلس در خصوص به عنوان تیتوار بزرگواران نظرشون رو فرمودن، اگه در خصوص تحریم و موارد دیگه هم جنبندی هست بفرمایید که اینجا
در مورد داستان تحریم. من نمیگم وقتی شما تحریم هست هیچ کاری نمیتونین بکنین و مثلا هیچ پیشرفتی امکان پذیر نیست، اینجوری نیست. بالاخره چون مسئله های بخشش تحریم،
خود هزینش میره بالا دکتر.
نه یه خورده هزینش میره بالا دکتر، بسیار تقلیل گرایانه است. دسترسی های شما به نظام فناوری در جهان رو مسدود کردن، مگر به قیمت که به بسیاری از فناوری نمیتونید دسترسی داشته باشید. دسترسی های شما رو به نظام تامین مالی دنیا مشکل کردن که گاه کلن مسدود کردن. و این به گمان من از ابتدا یک گرایشی وجود داشته که بگوید تقلیل گرایانه که این فقط یه خورده هزینه‌شو میبره بالا.
حس کردم اگر شما
این یه خورده هزینه‌شو میبره بالا،
نه من از زمینه
الان دیگه خیلی
یه خورده دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه این هستش که آقا بریم تحریم برطرف کنیم و تمام تلاش میگیم آیب نداره برو بکن. کی میگه نکن؟ اگه از زورت میرسه، اگه دیپلماسی بلدی، اگه زبون دنیا رو بلدی، اگه زبان مفاهمه با کت خدا رو داری، برو بکن. کی جلوتو گرفته؟ خب 8 سال رفتی نتونستی بکنی، دوباره 3 سال 4 سال دیگه کشور سرکار بذاریم؟ آقا باید کشور رو جلو برد. دولت شهید رئیسی این رو ثابت کرد، شما باید دولت رو جلو ببرید، کار مردم باید حل بکنی. حالا تحریم رو تونستیم برطرف کنیم، فبالمطلوب. نتونستیم که کشور رو نمیتونیم تعطیل بکنیم. حالا این یه خورده که من گفتم تقلیل گرایانه نیست، میگم کار نشد نداره. اگر تونستیم بله تحریم رو برمیداریم، نتونستیم کارمون رو جلو میبریم.
درسته
آقا، خیلی متشکرم،
سلامت باشید.
این یه خورده هزینه که میگن، من وارد مناقشه بعدیش نمیشم.
آدی تو من برآورد هزینه‌ش هم دارم. یه خورده شما اگر همینجوری میگی من برآورد دارم که چقدره.
این یه خورده هزینه برآوردهای مختلف بین چند صد میلیارد دلار تا چند هزار میلیارد دلاره. این یه خورده
اون دیگه پس باید یه فرصتی بذاریم در مورد
اساس نظام جمهوری اسلامی. فرق بنده با دکتر فاضلی اینه، ما برامون اساس نظام جمهوری اسلامی مهمتر از حتی چند صد میلیارد دلاره. ما میگیم حفظ نظام از اوجب واجبات. آقایون میگن حالا دولت این نشد، این نشد، یه حکومت دیگه. این ما اعتقادمون این نیست.
بله.
تفاوت ما با آقایون تو همین مسئله است.
یه فرصتی پس من به نظرم چند تا بحث با اجازه تو من جمع‌بندی بکنم. اول خیلی ممنون جای منظور، جای فاضلی،
خیلی ممنون.
بحث با جزئیات فراوان، من خیلی یاد گرفتم، فکر میکنم برای کسانی که علاقه مند باشن و ببینن حتما یادگیری داره. امیدوارم کسانی که بالاخره مسئولیت کارشناسی هم توی این موضوع دارن به کارشون بیاد بحث. علاوه بر این که بحث انرژی رو کردیم، بحث آب پیش اومد، امیدوارم یه فرصتی بشه در مورد مسئله آب و سیاست گذاریایی که ممکن هست درونش، اون هم بحث دیپلماسی داره، بحث اقتصاد داره، پیچیدگی های خاص خودشو داره، و همینطور مسئله تحریم و اقتصاد تحریم هم جزء بالاخره اختلاف نظرهای بنیادین الان در اداره کشور. امیدوارم یه فرصتی بتونیم خدمت بزرگواران باشیم، در موردش صحبت کنیم، در مورد حالا اینکه این یه ذره است بیشتره کمتره و شرایط کشور در مورد حداقل از زاویه اقتصادی باید چطور این موضوع رو ببینه، اقتصادش و توسعهش. امیدوارم فرصتی هم برای اون پیش بیاد. ممنونم جناب فاضلی، ممنونم
جناب منظور،
خیلی زحمت کشیدید.
ممنونم،
سلامت باشید، متشکرم.
از آقای فاضلی هم تشکر می‌کنم.
ممنون، تشکر،
سلامت باشید، متشکرم. خسته نباشید. خسته نباشید.
مثل بخش اول این گفتگو باید بر نکاتی تأکید کنم و مواردی رو هم توضیحات بیشتری بدم. البته خیلی مختصرتر از توضیحاتی است که در بخش اول این گفتگو در اپیزود 148 ارائه شد. نکته اول، این نکته ناظر بر موضوعیه که آقای دکتر منظور هم گفتن. ما به جای سرمایه گذاری در ساخت تأسیسات جدیدی که صرفاً مقدار تولید انرژی رو افزایش بدن، ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاری روی بهینه‌سازی تأسیسات تولیدی داریم. نیروگاه‌های فعلی کشور با راندمان متوسط 36 تا 39 درصد کار می‌کنند. وقتی در سال‌های 1396 تا 1400 من در وزارت نیرو فعالیت می‌کردم، مسئولین وقت از راندمان متوسط 39 درصد دفاع می‌کردند. نیروگاه‌های پیشرفته‌ای که امروز در برخی کشورهای دنیا کار می‌کنند و شمار بسیار معدودی از اونها در ایران هم وجود دارند، به راندمان‌های حدود 60 درصد هم رسیدن، بالاتر رفتنش هم با سرمایه گذاری سنگین امکان پذیره. سرمایه گذاری روی استفاده از نسل‌های جدید توربین‌ها و خیلی اقدامات دیگه هم میتونه میزان تولید برق از همین مقدار سوخت مصرفی فعلی رو هم افزایش بده. اما دکتر منظور به نکته مهمی اشاره کردن. این سرمایه گذاری روی بهینه‌سازی و مثلا ارتقا دادن توربین‌های فعلی به توربین‌های کلاس بالاتر و سایر اقدامات بهینه‌سازی نیروگاه‌ها با این پرسش مواجهه که چگونه باید تأمین مالی بشه. این واقعیت رو هم باید مد نظر داشت که توربین‌ها و تجهیزات بهینه هزینه سرمایه‌گذاری بالاتری دارن، هزینه‌های عملیات اونها بیشتره و ساعات بیشتری باید در طول سال کار کنن تا به نقطه سر به سر و فراتر از اون به سوددهی اقتصادی برسن. مشکلات ناشی از قیمت‌های انرژی و فاصله بین میزان مصرف برق در روزهای اوج مصرف و بقیه ایام سال، موانع جدی پیش روی بهینه‌سازی تأسیسات نیروگاهی قرار میده. به هر حال کشور با این سوال مهم مواجهه که تأمین مالی بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و افزایش راندمان و بهینه‌سازی در سایر عرصه‌های تولید و مصرف انرژی باید چگونه صورت بگیره. این سوالیه که توأمان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم هست. سوال محیط زیستی و البته امنیتی هم هست. و البته سؤالیه که به سرنوشت تمدنی ایران و امنیت ملی ما ربط داره. بحث من و دکتر منظور به نقطه مهمی رسید که یکی از بزرگترین معضلات در ایران رو هم نشون میده. دکتر منظور معتقده که دولت طرف قابل اعتمادیه و ضمانت‌های دولت معتبره. من همون گونه که در گفتگو اصرار کردم، دولت چنین خصیصه‌ای نداره. دولت به شیوه‌های مختلف و متکی بر قدرت سیاسی که داره و بر اساس این واقعیت که بخش خصوصی خیلی در به چالش کشیدن دولت در دادگاه‌ها و تضمین قراردادها دست گشاده‌ای نداره، طرف قابل اعتمادی برای بخش خصوصی نیست. سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی به اتکای قراردادهایی که دولت اونها رو تضمین می‌کنه کار بسیار پرخطریه. میشه نشون داد که دولت در نهایت از طریق خلق نقدینگی و سازوکارهای مولد تورم بسیاری از هزینه‌ها رو به اقتصاد کلان و مردم منتقل می‌کنه. اگر قسمت 124 این پادکست و گفتگوی من با دکتر کیومرث حیدری متخصص اقتصاد برق رو گوش بدید، با توضیح این که چگونه دولت در نهایت از طریق دارایی‌های موهومی و خلق نقدینگی این هزینه‌ها رو به تورم تبدیل و به مردم منتقل می‌کنه آشنا می‌شید. این هم خودش یک ضلعی از اون اقتصاد و اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای که با بحث انرژی درگیره. اما از این بحث میخوام نتیجه دیگری هم بگیرم که در قسمت 132 پادکست به اون پرداختیم. بحث ما درباره پیچیدگی‌های اقتصادی راه‌اندازی بازارهای بهینه‌سازی انرژی نشون میده که بهینه‌سازی غیر از اینکه یک مسئله فناورانه باشه، با پیچیدگی‌های عظیمی در حوزه اقتصاد انرژی، تضمین قراردادهای بهینه‌سازی، نوع روابط دولت و بخش خصوصی، رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه رسیدگی قضایی و دادگاه‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به بازار برق هم مواجهه. در اصل، حکمرانی حوزه انرژی برق ملزوماتی داره بسیار فراتر از فناوری تولید، انتقال و مصرف برق. خود انرژی برق از تولید تا انتقال و مصرفش ویژگی‌های خاص و یه پیچیدگی‌هایی داره که در بسیاری از انرژی‌های دیگه نیست. و تأمین مالی تولید، انتقال و بهینه‌سازی اون هم با مجموعه گسترده‌ای از پیچیدگی‌های بسیار تخصصی مواجهه. حتی در مناقشه بین من و دکتر داوود منظور هم مشخص شد که اعتماد و سرمایه اجتماعی ضروری بین دولت و بخش خصوصی هم که برای تضمین قراردادهای بهینه‌سازی لازمه، یکی از ابعاد پیچیدگی در این صنعت و حوزه است. مواجهه عقلانه با این پیچیدگی ها نشون دهنده سطح عقلانیت و تکامل یافتگی نظام های حکمرانی هم هست. من معتقدم به دلایل مختلف، از جمله به دلایل اقتصاد سیاسی و نوع رابطه‌ای که بین رانت انرژی و ثبات سیاسی در ایران برقرار شده، ارتقا یافتن به سطحی از عقلانیت و حکمرانی که بهینه‌سازی رو ممکن کنه بسیار دشوار شده. نکته دیگری رو هم میخوام اینجا متذکر بشم. من و حجت میان آبادی در دو گفتگوی مفصل درباره آب و مسئله آب در ایران بحث کردیم که یکی از این گفتگوها رو در دو قسمت 146 و 147 پادکست خدمت شما ارائه کردیم. اعداد آبی هم در اونجا بحث شده. اما در این گفتگو شما شنیدید که رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه کشور مجموع آب مصرفی در بخش صنعت، شرب و بهداشت رو جمعاً 5 میلیارد متر مکعب میدونه و میدونیم که فقط آب مصرفی در بخش شرب و بهداشت حدود 9 میلیارد متر مکعبه. در خصوص آب مصرفی در بخش کشاورزی هم معتقد بودن که کسی اندازه نگرفته و اعداد رو قبول نداشتن. بگم آن من، چنین روی کردی به حکمرانی و بالاخص اعداد آبی نشانه ای از بیماری عمیق در نظام حکمرانیه که دقیق نبودن و اجماع نداشتن بر سر اعداد خودش یکی از ابعاد کوچیک اون بیماری است. نکته بعدی، زمانی که این گفتگو در اواخر تابستان 1403 ضبط میشد، امیدهای زیادی به کاهش تحریم ها از مسیر مذاکرات وجود داشت. هنوز مذاکرات عباس عراقچی و ویتکاف شروع نشده بود و بحثی در جامعه ایرانی در جریان بود که آیا مذاکره‌ای بشود یا نشود. امروز در شهریور 1404 و بعد از جنگ 12 روزه، در حالی که سایه مکانیسم ماشه هم بر سر ایران سنگینی میکنه، مسئله تحریم ها بسیار جدیتر شده و چشمنداز اعمال مجدد تحریم های بین المللی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت که در دهه 80 علیه ایران صادر شدن بسیار تیره تره. ایران در حالی با این تهدیدها مواجهه که محتوای دو بخش گفتگو درباره ناترازی انرژی و ضرورت های مربوط به سرمایه گذاری در بهینه‌سازی تولید تا مصرف انرژی نشون میده تا چه اندازه ما به تعامل با جهان برای دستیابی به این هدف نیازمندیم. درست به همین دلیله که معتقدم همه اون برهه‌های حساس کنونی که قبلاً تجربه کردیم و همه پیچ‌های خطرناکی که قبلاً ازشون عبور کردیم در مقابل آنچه امروز شاهدش هستیم اهمیت زیادی نداشتن. من امیدوارم حکمران، سیاستگزار، بروکرات و تکنوکرات، مردان و زنان رسانه، نخبگان و عموم مردمی که هنوز اونقدر زیر بار مشکلات له نشدن که تاب و توان وقت گذاشتن برای شنیدن این محتوا رو دارن، اهمیت و خطیر بودن این لحظه رو درک کنن. شاید در کنار هم بتونیم کاری کنیم که ایران حفظ بشه و ایرانیان به سمت آینده بهتری حرکت کنن. امیدوارم سرجم مباحث در این دو قسمت درباره ناترازی انرژی وجوهی از این مسئله رو آشکار کرده باشه. خب این قسمت هم به پایان رسید. این پنجمین قسمتی بود که ما در این پادکست به بحث برق پرداختیم. برای علاقمندان به این بحث عرض کنم که ما در قسمت‌های 17، 124، 132 و 148 هم مباحثی درباره برق ارائه کردیم که 148 بخش اول همین گفتگوی بود که الان شنیدید. بر اساس این پنج قسمت میشه تصویری از صنعت برق ایران و وضعیتش و تولید و مصرف برق ایران، بهینه‌سازی و عوامل حوزه سیاسی و اقتصاد سیاسی که بر برق اثر میذارن رو به دست آورد. در قسمت 148 گفتیم که قرعه کشی برای دادن هدیه کتاب داریم. با توجه به استقبال مخاطبان قرار شد قرعه کشی رو بین کسانی انجام بدیم که تا قبل از 20 شهریور به ما ایمیل بزنن و نام و نشانی خودشون رو به نشانی dirancast@gmail.com ارسال کنن. لطفاً نام و نشانی رو کامل بنویسید و حتماً کد پستی رو هم ذکر کنید. در قسمت‌هایی که بعد از 20 شهریور منتشر می‌کنیم اسامی دریافت کنندگان هدیه کتاب رو هم اعلام خواهیم کرد. به رسم همیشه از حامیان پادکست بسیار سپاسگزاریم. از شما که وقت میگذارید و ما رو میشنوید هم تشکر میکنیم. انشالله سرجمع گفتار و اعمال ما به علاوه گفتار و اعمال حکمرانان و سیاستگزاران سرنوشت بهتری برای این کشور رقم بزنه. فعلا تا قسمت 150 خداحافظ. ایران تو بمان.